رفتار کرد تا یه الگوی حسنه شد. ما سعی کنیم تو خانوادم تحمل و مدارا رو داشته باشیم، نسبت به همه با اخلاقیات خوب برخورد کنیم، اصول خودمون هم همیشه حفظ کنیم.
در محیط کار چطور؟
محیط کارم طبیعتاً همینه، اونم یه خانواده است دیگه، فرق نمیکنه. ما انقدر که تو محیط کارمون هستیم ساعت‌ها کمتر شد تو منزل باشیم، بالاخره این دوستان هم همینطورن. گذشت مهمترین چیزه تو محیط کار و اینکه از نگاه بالا به پایین نداشته باشیم. خدا عاقبت همه ما رو به ختمه به خیر کنه.
تمام واژه هامان هم قافیه است و جملات من هم ردیف. فعل هامان خستگی از شانه های یک دیگر می گیرند و ایمان من از استواری قلب های یک دل محکم ایستاده است. ما مسلمانان غزلخوان بی وقفه زمینیم که با اعتقادی یگانه و حضوری یک پارچه و تدبیری واحد بهار صلح و امنیت را به کویرهای خون و آتش هدیه می کنیم. خب دوستان و همراهان عزیز ارجمند، همچنان با ویژه برنامه وحدت نامه در خدمت شما بزرگوارانیم و در این بخش توفیق دارم گفتگو میکنم با حضرت حجت الاسلام المسلمین حاج آقای ریاضت، استاد بزرگوارم. سلام، روز شما بخیر. دومین روز از هفته پربرکت وحدت بر شما مبارک باد.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده عرض تبریک و ارادت دارم خدمت شما جناب آقای خضرایی.
خواهش میکنم.
و همه همکاران محترمتون در برنامه وزین وحدت نامه و همه شنوندگان عزیز، ایام فرخنده ولادت پیامبر گرامی اسلام، پیامبر نور و رحمت رو به محضر همه مسلمانان جهان عرض تبریک و تهنیت دارم.
سپاسگزارم. خب حاج آقای ریاضت عزیز، دیروز هم در خدمتتون بودیم، وحدت رو از دیدگاه آموزه‌های دینی برای ما بررسی فرمودید و همینطور اشاراتی داشتید به این که وحدت در جامعه میتونه چقدر کارساز باشه و مواردی رو هم به طور عینی مثال زدید، مثلا در دوران کرونا که این همبستگی و همدلی بین مردم چقدر کارساز بود. اما امروز میخوام از شما در مورد تأثیر وحدت مسلمین در جهان اسلام بپرسم. در این زمینه برای ما بفرمایید.
یکی از موارد بسیار مهم در قرآن کریم این است که خدا میفرماید الف بین قلوبکم، خداوند بین قلب‌های شما مردم مسلمان ایجاد وحدت کرد، تألیف قلوب کرد برای اینکه دشمنان بر شما غلبه پیدا نکنند. خب بالاخره میدونیم در طول تاریخ دنیای اسلام، جهان اسلام مواجه بوده با دشمنان بسیاری.
بله.
امروز در استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل تجلی کرده.
بله.
که اینها کاری به فرق مختلف مسلمین ندارن، بلکه با اصل و ریشه خود اسلام کار دارن. منتها اگر این 1 میلیارد و حدود 700-800 میلیون مسلمان با هم یک دل بشن، خب طبیعتا دشمنان نمیتونن برای اینها توطئه کنن یا اینها رو دچار چالش و زحمت بکنن. یکی از مصائب جهان اسلام در چند دهه اخیر این چند دستگی و تفرقه است.
بله.
اگر مسلمان ها با هم وحدت داشتن، هیچ وقت دشمن صهیونیسمی با اینکه لحاظ عده و عده در اقلیت نمیتونست این جنایت رو علیه بشریت تو غزه انجام بده.
بله.
ما ببینید این جنایتی که الان داره علیه فلسطینی ها در غزه انجام میشه، خب صدای همه دنیا رو در آورده، حتی صدای غیر مسلمان ها هم در اومده. شما در اروپا، در امریکا، در قاره‌های مختلف میبینید که نسبت به این سبوعیت و وحشیگری صهیونیست‌ها دارن عکس العمل نشون میدن. حالا اگر جهان اسلام، این 1 میلیارد و 700 میلیون مسلمون، اینها با هم یک دل بودن، یک صدا بودن، وحدت داشتن، آیا کسی جرأت میکرد در جهان، در دنیا به اینها جسارت بکنه، اینها رو دچار نسل‌کشی بکنه، این اتفاقی که الان داره میفته نتیجه تفرقه است، نتیجه عدم وحدته. اگر وحدت ایجاد شده بود تأثیر شگرفی داشت، میتونست در همه معادلات جهانی تأثیرگذار باشه، در زمینهای اقتصادی، در زمینهای اجتماعی، در زمینهای فرهنگی. چون ما داریم که تعالیم اسلام در قرنهای اولیه اسلام، در صدر اسلام، حتی مرزهای اروپا در نوردیده بود، از لحاظ علمی، از لحاظ موقعیت اجتماعی، از لحاظ وجههای تمدنساز بشری جهان اسلام حرف اول رو میزد. منتها دشمن از این اصل تفرقه بیانداز و حکومت کن استفاده کرد و مسلمانها رو شق به شق کرد، به کشورهای کوچیک تقسیم بندیشون کرد و متاسفانه بعضی ها هم در اثر طمع و منافع مادی شخصی، منافع شخصی و فردیشون بر منافع جمعی به قول ما غلبه پیدا کرد و اومد اون بلایی در سر جامعه اسلامی که امروز میبینیم. مثلا صهیونیسم و بین‌الملل همه همت و هدفش اینه که نسل کشی بکن. کودک کشی در هیچ فرهنگی پذیرفته
نیست.
یعنی رژیم صهیونیستی مهمترین هنرش اینه که بچه میکشه. تو هیچ فرهنگی، تو هیچ دینی، تو هیچ مرامی کشتن بچه رو جایز نمیدونن. جزء جنایات جنگی محسوب میکنه همین الان بشر. یعنی مرتکب جنایات جنگی شده. خب این در اثر چی داره ایجاد میشه؟ در اثر اینکه خب الان شما میبینید جهان عرب هم حتی سکوت کرده، این به خاطر چند دستگی و تفرقه بین جهان عربه و به تبع اولاش تفرقه و چند دستگی در جهان اسلامه. دوست. یعنی حتی بحث نژادی هم اینجا به خاطر تفرقه دچار مشکل شده. یه زمانی میگفتن ناسیونالیسم عربی، یعنی به هر عربی توهین میشد همه عربا اعتراض میکردن. اما الان بین اعراب ما میبینیم چند دستگی و تفرقه ایجاد شده و دشمن موفق شده متاسفانه با ایجاد تفرقه و چند دستگی تأثیرات مهم وحدت رو از بین ببره در جهان اسلام. واقعا اگر جهان اسلام با هم متحد بشن، یک دل بشن، یک رنگ بشن، یک صدا بشن، هیچ چیز از دشمنا در هیچ چیز از توطئه‌هاشون برای رنگ جهان اسلام موفق نخواهد.
بله، بسیار سپاسگزارم حاج ریاضت عزیز، انشاءالله موفق و معید باشید. استفاده کردیم. تا فردا، خدا نگهدارتون.
التماس دعا، خدا
نگهدارتون. وحدت شمیمی از نسیم قدسی خداوند بر مؤمنان است. وحدت دژ و سواری است که هیچ دشمنی را یارای مقابله با آن نیست. هفته وحدت مبارک و خدا نگهدار.
محمد رحمت للعالمین است، کلامشش و عشقش از یقین است، شفا بخش و شفاعت خواه امت، گل لبخند او شورآفرین است، گل لبخند او شورآفرین است.
به سایت رادیو ایران مراجعه کنید،
radioiran.ir،
و شما هم یک ایران یار شوید.
ایران را بشنویم.
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
FM 90 MHz، AM 558 KHz.
ایران را بشنویم. اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها، ایران امروز.
به نام یگانه هستی بخش سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان همیشه همراه برنامه ایران امروز. خوشحالیم که با ایران امروز دیگر از رادیو ایران در 27 شهریور ما همراه شما هستیم تا حوالی ساعت 13:30 در برنامه ایران امروز. موضوعات مختلفی رو مورد بررسی قرار میدیم. امروز هم نگاهی خواهیم داشت به صفحات اجتماعی روزنامه ها و همچنین گفتگو میکنیم با کارشناسان درباره میزان جذابیت در مدارس کشور. حتما شنونده ما تا پایان باشید. با توجه به این که زمان کمی تا اول مهر باقی مانده، سوال پیامکی امروز برنامه ما هم مرتبط با همین مسئله است. از شما میخوایم بپرسیم که به نظرتون چقدر کلاس های درس برای دانش آموز ایرانی جذاب هست. اگر خودتون پدر مادرید، درباره دوران حالا دانش آموزی خودتون برای ما بگید، مثلا دهه 60 ها، دهه 50 ها چقدر واقعا مدرسه رفتن براتون جذابیت داشت. اگر دانش آموز دارید، بچه دارید، فرزند دارید، به هر حال میتونید به این مسئله اشاره کنید که نگاه دانش آموزتون چه هست به مدرسه و اینکه چقدر واقعا راغب هست که مدرسه بره و چقدر جذابیت داره مدرسه و کلاس درس براش. برای ما بفرمایید 3900 و پیامک بدید و بگید که به نظرتون چقدر کلاس های درس برای دانش آموز ایرانی جذاب هستش و اصلا چه کاری میتونیم انجام بدیم که این جذاب سازی صورت بگیره. اگر امروز به یک سطحی از جذابیت رسیدیم، این تمایل رو افزایش بدیم. راهکار هم اگه تونستید برای ما ارسال بفرمایید. 3900 منتظر پرمک‌های شماست. بریم نگاهی داشته باشیم به صفحات داخلی روزنامه ها. خب اولین روزنامه‌ای که می‌خوایم صفحه اجتماعیشو بررسی کنیم روزنامه ایران هستش. به یک تب اشاره کرده، یک تبی که در کنار تب کنکور هست، هزینه گزاف مشاوره برای انتخاب رشته کنکور. خیلی ها تو این زمینه حساسیت‌های زیادی دارن وقتی میخوان انتخاب رشته کنن. میدونیم که به هر صورت مسئله سرنوشتشونه، ولی از چندین جا سعی می‌کنن مشاوره بگیرن، هزینه زیادی هم در این راه انجام میدن. به هر صورت موضوعی هستش که میتوان با یک مشاوره معقول انتخابش کرد، هم به علایقشون توجه کنن و هم به استعدادهاشون. ما تو برنامه قبلی ایران امروز اتفاقا همین مسئله رو بررسی کردیم و در واقع کندوکاوی داشتیم در چرایی علاقه افراطی ایران بر حال داوطلبان و کسانی که در کنکور شرکت میکنن به رشته‌های پزشکی. بررسی کردیم این موضوع رو با روانشناسان و جامعه شناسان. این گزارش روزنامه ایران درباره هزینه گزاف مشاوره برای انتخاب رشته کنکور در واقع پیوستی است با همون بحث قبلی ما و امیدواریم که والدین و خانواده‌ها در این باره به هر صورت به یک تعادلی برسند و خیلی هم حالا سعی نکنند با انجام هزینه های زیاد بخوان مشاوره بگیرند و اتفاقا همین مشاوره زیاد گرفتن گاهی باعث سردرگمی در انتخاب رشته می شود. یک گزارش دیگری هم داره روزنامه ایران با عنوان تهران به استقبال مهر می رود که اشاره داشته به مقدمات و در واقع تدابیری که اندیشیده شده برای برگزاری فصل مدارس و آغاز ماه مهر که همین الان خیلی‌ها نگرانن در کلان شهران، نه فقط تهران. بحث ترافیک اول سال که من دیدم رئیس پلیس راهور فراجا اشاره داشت به این که قطعاً حدود 30% بر ترافیک افزوده میشه در اول مهر و این خودش موجب نگرانی است. امیدواریم که تدابیری بیندیشن که مثل همیشه با اون ترافیک عجیب و غریب روبرو نباشیم. اگر هست ترافیک روان باشه و به هر صورت مردم کمتر اذیت بشن در ترافیک. بریم نگاهی داشته باشیم به روزنامه بعدی. خب روزنامه جوان در صفحه اجتماعی خودش به سراغ مدارس رفته با گزارشی با عنوان بیشتر مدارس ایمن نیستند. از 4538 مدرسه در خود شهر تهران فقط 3 مدرسه تاییدیه سازمان آتش نشانی رو دارن. یه آمار بسیار عجیب و غریب که گویای خطری هست که بیخ گوش دانش آموزان ایرانی حالا چه در تهران و چه در بسیاری از شهرهای کشور در واقع قرار داره و امیدواریم که این مسئله براش تدبیری اندیشیده بشه. تو این سالها یکی از موضوعات و نگرانی هایی که همه داشتن بحث وسایل گرمایشی در مدارس بوده که دیدیم بارها اتفاق و حادثه آفرید و صحنه‌های دلخراشی هم متاسفانه خلق کرد. امیدواریم که سرمایه گذاری بیشتری در نوسازی و ایمنسازی مدارس صورت بگیره. به هر صورت وقتی با مدیران صحبت میکنیم تأکید میکنند بر این که اینجا نیاز به سرمایه گذاری هست، چه بخش خصوصی چه دولتی، برای نوسازی مدارس نیاز به پول و سرمایه هست و اگر نباشد مدارس مجبورند به شکل خیلی بدی حالا میشود گفت که از والدین به شکل‌های مختلف این رو تأمین کنند. امیدواریم که سرمایه قابل توجهی برای مسئله در نظر بگرفته بشه. فراموش هم نکنیم هر چقدر هزینه کنیم در راه آموزش پرورش، به واقع با این نیروی انسانی با کیفیتی که ما داریم یک سرمایه گذاری بسیار مؤثر برای آینده کشور هست. بالاتر از هر به هر حال منابع معدنی و بالاتر از هر نفت، این سرمایه انسانی بسیار با ارزشه و امیدواریم که با سرمایه گذاری در راه نوسازی و ایمنسازی مدارس سبب ایجاد طیب خاطر برای والدین و دانش آموزان بشیم. بریم سراغ صفحه اجتماعی آخرین روزنامه که میخوایم امروز بررسی کنیم. خب، روزنامه شهروند نگاهی داشته به موضوعی که رئیس جمهور هم قبلن، یعنی قبل از این که رئیس جمهور بشن، آقای دکتر مسعود پزشکیان بارها بر اون تاکید کردن و گفتن که مهم نحوه اجرا هستش. بحث پزشک خانواده یا به تعبیر معاون پیشین وزارت بهداشت، پزشکی خانواده، تو این زمینه خیلی مسائل مطرح شد. ما تو ایران امروز فکر میکنم در سال گذشته و ابتدای امسال هم بود که 3 برنامه رو به فواصل مختلف به این موضوع اختصاص دادیم و سعی کردیم این مسئله رو باز کنیم که چقدر به نفع شهروندان خواهد بود و چقدر میتواند موجب صرفه‌جویی در هزینه‌های درمان کشور بشه، درمان رو هدفمند کنه. موضوعات مورد اشاره بود، از جمله برخی‌ها نگران بودن که مثلا سیستم درمانی و بهداشتی کشور با اجرای طرح پزشکی خانواده به سرنوشت حالا سیستم درمانی جاهای کشوری مثل کانادا دوچار نشه، مثلا شهروندان ساعت‌ها بخوان روزها بخوان برن در صف درمان، و این مسئله نگرانی بود که مورد توجه کارشناسان قرار گرفت و داره بررسی میشه. بخشش اجرا شده ولی امیدواریم که به بهترین شکل ممکن اجرا بشه تا موجب محرومیت مردم از دسترسی آسان به خدمات درمانی نشه و موجب صرفه‌جویی در هزینه‌های درمان کشور هم بشود. ایران امروز رو میشنوید از رادیو ایران به صورت زنده در 27 شهریور ماه. خب، در برنامه ایران امروز از شما پرسیدیم که به نظرتون چقدر مدارس برای دانش آموز ایرانی جذابه. اگر خودتون والدین هستید، دانش آموز سابقید، برای ما از دوران خودتون بگید. فرزند دارید، برای ما بگید که چقدر فرزندتون مدرسه براش جذابه و به نظرتون چیکار باید بکنیم که جذاب کنیم مدارس رو. 3900 یکی از شنونده‌هامون با پیش شماره 0912 آخرش 28 میگه من متولد دهه 60 هستم و از مدرسه‌مون فقط مشق‌های زیاد، چند بار رو نوشتن از تصمیم کبرا و دهقان فداکار یادم میاد. خب برای اشاره کرد یه بحث نوستالژی هم مطرح کرده. بله، اون موقع زیاد بود مدارس، معلم تا می‌خواستیم تکون بخوریم گفت 4 بار از روی دهقان فداکار، 3 بار از روی تصمیم کبرا، آخرام نمی‌دونید کبرا بالاخره تصمیم گرفت چیکار کنه، ولی به هر صورت فکر کنم در کنکور شرکت کرد، قبول شد. خب، یک گزارشی رو نوید دانشور همکار عزیزمون آماده کرده درباره همین بحث جذابیت مدارس. شنونده این گزارش باشیم، برمیگردیم بحثو با کارشناسان درباره همین بحث جذابیت مدارس ادامه میدیم. برای ما پیامک کنید چقدر به نظرتون کلاس درس برای دانش آموز ایرانی جذاب هست. اگر خودتون متولد دهه 60 اید، برای ما بگید که چقدر برای شما جذاب بود. حال و هواتون رو برای ما بگین و اینکه چطور میشود این رو جذاب کرد. 3900 منتظر پیامک های شماست.
مدرسه برای شما جذابیت هایی داشته یا برای فرزندتون جذابیتی داره؟
والا برای من که مدرسه خیلی خوب بود، مخصوصا اوائلش که لوازم تحریر میخریدم، میخواستم به مدرسه یکم ذوق و شوق مدرسه رو داشتم، چون خیلی هم شیطونی میکردیم با دوستام تو مدرسه، خوب بود، ولی آخرش که باید درس میخوندیم و درس‌ها رو باید پس میدادیم به معلم‌ها، سختمون بود و تنبلیمون میشد، مخصوصا اینکه بعضی وقتا هم شیفت بعد از ظهری بودیم با اون سرما و اینا، پیاده بعد میرفت دقیقاً گرسنه، تشنه، خسته، بعد حالا یه مسیری و موقع سرویس هم اونقدر نبود و پیاده میرفتیم و میومدیم، ولی کلن دوران مدرسه رو من هنوزم یادش میافتم، خوشم میاد، دوست دارم.
الان یه نکته شما اشاره کردین ناخواسته، این دو شیفته بودن مدرسه هم خانواده ها و هم دانش آموزان رو خیلی دچار پراکندگی میکرد، یعنی تا میومدن برای صبح زود آماده بشن هفتهشون تموم میشد، حالا باید برای بعد از ظهر آماده میشدن.
بله دقیقاً همین بود.
من یادم اون موقع ما از صبح شنبه مدرسه بودیم تا مثلا شیفت عصر میرفتیم میشدیم تا ساعت 5 بعد از ظهر. اینو منم چه
شما هم از اون دو شیفت ها رو تشکیل؟
آره دقیقاً، بله.
پنج شنبه هم که موقع برقرار بود،
نداشتیم. بله آرزو داشتیم، چش به آسمون میدوختیم که خدا کی میشه این به آسمون قرمز بشه، چون به ما گفتن قرمز بشه برف میاد، برف حالا بگیره، حالا این برف بمونه، حالا بشه اینقدر صبح بگن نیایید تعطیل و برقرار از اون تعطیلی زمستون استفاده کنیم.
چه حیف که الان تعطیلی ها به خاطر آلودگیه نه به خاطر برف.
واقعا بله صد حیف، واقعا همینطوره. اما بله مدرسه، خب ما تو مدرسه زیستیم، بزرگ شدیم تو مدرسه، من احساس کنم ما نسل ما بیشتر تو مدرسه بود تا بچه های الان. خب کرونا چیزای دیگه بچه‌ها رو دور کرد از مدرسه.
خطکش در دست معلم‌ها بود؟
حتماً، ابزارشون.
به جز خطکش چه چیز دیگه‌ای برای تنبیه فیزیکی؟
یعنی راحت میشه گفت اینا رو.
آره دیگه، می‌خوام ببینیم چه جوری.
ما یه معلمی داشتیم، برف که میومد میگفت دستتون رو می‌ذارید اونجا خنک شه که این چوبه بچسبه. و وقتی یه دست کتک درست حسابی میزد میگفت حالا چوبه معلم گله. ما هم تو ذهنمون گفتیم آخه این کجاش گله.
حالا ایشون لطف کردن گفتن دستا تو برف خنک شد، دستا تو برف منجمد میشد، وقتی میومدین از چند طرف میخوردین، یکی از کبودی سرمای اون دست میخوردین، یکی از این که این خطکش خیلی ناجور رو اون دست خیس میچسبید، یکی هم که درد خود خطکش. و اینا رو فکر نکنیم ما داریم افسانه تعریف
میکنیم، او بعد واقعا که تازه من به شما بگم شاید ما داریم 10% رو تعریف میکنیم از اون زندگی و زیست مدرسه. زیست مدرسه خب قسمت شیرینش این بود که بچه‌ها میومدن با هم بگو بخند میرفتیم، هر حال بگو بخندای خودمون داشتیم، سعی کردیم که معلمای حالا خوش اخلاق. ولی استراب از جایی شروع میشد که اون آقای معلم میومد نگاه که میکرد واقعا رنگ آدم میپرید، شما پاشو بیا درس رو توضیح بده. حالا درس رو اگه خونده بودی من بعضی موقع این استرابه باعث تو بپره درس، درس رو اگه شما اشتباه جواب میدادی باز کتک میخوردی، تعهد میدادی، از کلاس بیرون میرفتی، پدر مادرت هم بعضا ومدش میبردی مدرسه.
مدرسه جذابیتش در حد مثلا دوستان و دوست پیدا کردن و بیشتر حکم این که بریم دوستامون رو ببینیم، اون تو اون فضا جذابیت حالا تا اون چندان داشت.
معلم و کتاب و درس چی؟
معلم و کتاب و درس میتونم بگم به خاطر اینکه خیلی حالا مدرسه های ما یا نوع تدریسمون خیلی ساده و یک نواخته، شاید چندان جذابیتی برای یک دانشجویی که حالا توی اون رد سنیه نداشته باشه یا سخت باشه.
برای تشکر میکنیم از همکارمون نوید دانشور به خاطر این گزارش جالب و البته توصیفی که از میزان و نحوه نوازش معلم‌ها در اون دوره داشتن درباره ترکه و دست سرد شده در برف و به هر صورت بوده دیگه، اشکالی هم نداره، چوب معلم گله و به هر حال به همین جاها میگن، اشاره میکنن درباره همین مسائل. و خیلی نکته جالبی هم یکی از هموطنان گفتن توی این گزارش، بحث خرید لوازم تحریر، من خیلی از آدم‌ها رو می‌بینم و می‌دونم که هنوز دوست دارن برن لوازم تحریر بخرن با اینکه دیگه دانش آموز نیستن و این ذوق رو دارن. و در کنار همه اینها جا داره یادی کنیم از اون لحظه‌ای که برای دهه 60 یا مدیر مدرسه میومد میگفت مدیر معلمتون امروز نمیاد، آروم کیفاتونو بردارین آروم برین. این لحظه به نظرم یه لحظه خیلی باشکوه بود برای دهه 60 ها و خیلی دوست داشتن. همین الان بچه‌ها دوستان پشت صحنه دارن واکنش نشون میدن به این صحنه و میگن یکی از شیرین ترین لحظه های عمرشون بوده. بله بریم نگاهی داشته باشیم به پیامک ها. یکی از شنوندگان با پیشماره 0916 آخر 13 گفته من دهه 60 هستم، ذوق داشتم هر سال اول مهر برم مدرسه، چه حالا هوای خوبی بود، ای کاش برمیگشتیم به اون حال و هوا. سرکار خانم نفیسه طالبزاده از اهواز. یکی از شنوندهای دیگه‌مونم گفته که من واقعا مدرسه رو دوست داشتم چرا که خیلی درس خون بودم و اصلا از مدرسه فراری نبودم. شنوندهی با پیش شماره 099 آخرش هم 19، آفرین به شما با این حجم درس خوندنتون باریکلا. شنونده دیگری هم با پیش شماره 0913 آخرش 05 گفته تعطیلی هر چه بیشتر جذابتر. آقای دانشور از اصفهان، منم تایید میکنم این حرف رو. شنونده دیگری هم عرضم به خدمت شما که با پیش شماره 0917 آخرش 69 گفته که من دهه 60 هستم، جذابیت مدرسه برای اون هیچی نبود چون معلم اون خیلی وقتا دست به کتک میبرد و سختگیری داشت و این همین مسئله باعث میشد که به هر صورت مدرسه برای اون جذاب نباشه. البته شیرینی و حالا تلخیش کنار هم بود مدرسه دیگه، به هر صورت اون بازی با دوستان، زنگ تفریح. یکی از چند هم گفته با پیش شماره 099 آخرش هم 19 گفته فقط زنگ تفریح کلی لذت بخش بود. پیامک همچی داره میاد، برای ما بگید که آیا مدرسه برای دانش آموز ایرانی جذاب هست؟ دهه 60 هستی، دهه گذشته هستید، برای ما بگید که چقدر در اون زمان براتون جذاب بود. اگر فرزندی دارید بگید که چقدر مدرسه امروز برای فرزندتون جذاب هست. 30900 30900 منتظر پیامک های شماست. خب درباره جذابیت مدارس و جذاب سازی مدارس میخوام گفتگو کنم در این لحظه با آقای دکتر طاهری نیا، معاون وزیر علوم و استاد تمام دانشگاه تهران. سلام و عرض ادب، خیلی به برنامه ایران امروز خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر، خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه.
آقای دکتر یکم لطف فرمایید بلندتر صحبت بکنم.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان خوب برنامه، ان شاء الله گفتگو خوبی داشته باشیم. صدای منو دارید الان؟
بله. سپاسگزارم. آقای دکتر ما اول برنامه از مخاطبان پرسیدیم، خیلی هاشون رفتن سراغ خاطرات و تنبیه و تکالیف زیاد و به هر حال خیلیشون که مخاطب دوره گذشته بودن. من همین دیروز داشتم یک کتابی رو می‌خوندم با عنوان مدرسه در مدار زندگی که تجربه موفق 10 تا مدرسه مهم دنیا رو بررسی کرده بود. به نظر میرسه فاصله گرفتن از اون چارچوب خشک گذشته و سنتی که در ذهن خیلی ها بود رمز در واقع آموزش موفق امروز هست. نگاه شما رو در این باره میخوام بدونم.
اتفاقا من با موافق با این حکم کلی نیستم.
بله.
گاهی نظام آموزشی سنتی ما اتفاقا اون جذابیت های لازم رو داشته.
درسته.
من این که نظام آموزشی گذشته و سنتی دافعه داشته برای دانش آموز جذابیت نداشته، این یه حکم کلی درست نیست. در ادوار مختلف این ترتیب بوده. ما مثلا فرض فرمید در قرن سوم و چهارم محیطهایی مثل محیطهای اماکن مذهبی به عنوان مرکز حلقه بحث و درس بوده که افراد می رفتن شرکت می کردن، داوطلبانه هم شرکت می کردن، هیچ الزام و حضور غیابی نبوده، کار رسمی نبوده، ولی افراد می رفتن با علاقه شرکت می کردن. پس بنابراین این یک قضاوت تاریخی نمیشه دربارش انجام درست. داد منتها اون چیزی که مهمه این هست که اساساً فضای محیط همسالان بر محیط‌های دیگر از جمله محیط خانواده ترجیح داره، یعنی جذابیت بیشتری داره.
درسته.
و این اتفاقا اختصاص به سن و سال خاصی هم نداره. مثلا فرض کنید فرزند من و شما گاهی ترجیح میده با رفقاش بیشتر باشه تا بله. با خانواده، محیط همسالان رو بیشتر ترجیح میده. خب مدرسه که محیطی است اختصاصا مربوط به همسالان هست، اتفاقا باید جذابیت بیشتری داشته باشه.
بله.
یعنی برای فرزندی که از خانه خارج میشه و وارد مدرسه میشه باید جذابیت همراه باشه. این با چالش های مواجه هست. بخشی از این چالش ها ناشی از این هست که محیط همسالان ما فقط جذابیتش به واسطه وجود همکلاسیه، دیگه جذابیت دیگر محیطی نداره.
آی دکتر بذارید یکمی جزئی تر صحبت کنیم. برگردیم مثلا دهه 60 دهه 50، کسایی که به هر حال متولد این دهه ها بودن
و زمان ما،
بله بله، مدرسه می رفتن. خب مدرسه مختصات خودشو داشت در اون موقع. مثلا در بعضی از مدارس به هر حال دانش آموز وقتی دیر هم به مدرسه می رفت مورد تنبیه بدنی قرار